این ماژیکه رو پیدا کردم، بذارید بقیه اشکال رو بنویسم. این نبود یا این بود؟ ببینید این مقدمه دوم اشکال بود که ماژیکا رو پیدا نکردیم ننوشتیم. مقدمه اول اشکال چی بود؟ الف و ب در تأثیر بر یک دیگه جیم رو به وجود میاد. پس جیم نه مطابق الف نه مطابق ب. ادراک تأثیر و تأثیر متقابل مغز و خارج رو به وجود میاد. پس ادراک نه مال مطابق مغز نه مطابق
خارج.
خب حال که هم مغز مادیه و داره تغییر میکنه، هم خارج مادیه و داره تغییر میکنه، پس ادراک از این دو متولد میشود هم حتما تغییر میکنه. خب پس هم مطابق نیست هم تغییر میکنه. این اشکال اگه یادتون نمیره اشکالو، من چند تا مسئله رو براتون توضیح بدم بعد به جواب اشکال برگردیم، چون میخوام دیگه تخته رو پاک کنم. ذهن شما اون آبه نیست که تصویرش باش بره که پاک کنم. یادتون بمونی اشکال رو. دیگه چه بسته شما؟ ببینید یه مسئله‌ای که از اون روزهای اول براتون مشکل ساز شده و با دیگرانم در موردش صحبت کردیم و سوال‌ها به من انتقال داده شده اینه که پس شما که از واقعیتی هست شروع کردید و واقعیت هست شما یک گزاره بود، علم اصولی بود، الان هم هرچی داریم میبینیم هنوز داریم با علم اصولی. پس شما کلن با علم حضوری کار نداری، علم حضوری جایگاهی در نظریه صدرا نداره. بچه ها یه جمله میخوام بگم، فقط برای فهمیدنش باید با همدیگه خیلی دقت کنیم. این که واقعیتی هست رو ما از کجا ادراک کردیم یه حرفه، این که این جمله که علم حضوریه برای صدقش نیاز به علم حضوری داره یه حرف دیگه است. این که علم حضوری باعث شده من بفهمم واقعیتی هست یه حرفه. این که این جمله برای صادق بودنش نه برای ادراک شدنش، برای صادق بودنش نیازی به علم حضوری نداره یه حرفی دیگه. من دومی رو گفتم در مورد اولی هیچی. پس من تأثیر علم حضوری در پدید اومدن معرفت رو حرف در موردش نزدم و و میذاریم آخر مقاله 4 و اول مقاله 5 ارتباط ادراکات با علم حضوری، اقسام علم حضوری چیه رو اونجا توضیح بده. پس نگید آقا شما علم حضوری از فلسفه صدر پاک کردی، نه سر جاشه. ما تأثیر علم حضوری در صدق جمله واقعیتی هست تو این کار کردیم، گفتیم این جمله صادق هست، بخواد علم حضوری باشه بخواد علم حضوری نباشه. پس دقت کردید تو مسیر چرا تا به حال به علم حضوری برخورد نکردیم؟ چون ما الان درگیریمون حکایتگری و صدقه. ببینید اینو بعدنم بهتون میگم، من عینکیام اینو میدونم. میریم عینک بخریم، نگاه میکنم پلاستیکه، شیشه نیست دیگه، اینم چیه؟ این مثل آهنه. تیتانیوم هم داریم؟ بله تیتانیومش هم پیدا میشه. خب شکلش هم قشنگ تمام شد. حالا داره در این اشعه نشون میده، چقدر خوب نشون میده. الان دارم یه چیزی میگم که دیگه قبلا در موردش حرف میزدم. این چیه؟ ساخت کدوم کارخونه است؟ چجوری به وجود اومد؟ وقت میزنم میگم چه خوب نشون میده، یه دارن رابطه او رو با آن امر. وقتی داریم از ادراک و چگونگی رسیدن از ادراک به واقع، عینیت، مشابهت، سفسطه حرف میزنیم، تو حالت دومی، یعنی داریم میگیم علم چگونه واقع را نشان میده، اصلا نشون میده یا نه، و اگه نشون میده چجوری نشون میده. اینجا با علم حضوری کاری نداره. اما اونجایی که میریم میگیم خب این چیزا تو ذهن ما کجا اومد، ساخت کدوم کارخونه است، میگم بیا بریم بریم میشه علم حضوری. پس فهمیدید سوالا با هم قاطی نشه. یه سری سوال داریم ادراک چجوری به وجود میاد، اونجا باید مسئله باشه. یه سری سوال داریم این ادراک من صادقه چجوری حکایت، چی میشه که میتونه از واقع حکایت. الان ما تو این بحثیم، درسته؟ اگه مادی بود میتونست حکایت کنه. میگی معلوم معلوم میگه اگه مادی باشه دیگه حکایتگری، مثل این که اگه اینو به جای جنس شفاف از جنس نمیدونم غیر شفاف بسازن دیگه چی جور نشون نه. ما الان اینجوری، پس بقیه مسائل فلسفه هر چی سر جای خود باید جاها رو بشناسیم، هر بحث رو سر جای خودش بکنه. الان بریم سر جاش پیش میریم، مسئله علم حضوری هم که تو ذهن بچه‌ها هست سر جای خودش فهمیده میشه. این یه مطلب، پس گفتم جاش کجاست، بهتونم تا حدی توضیح دادم که ما در مورد مسئله علم دو جور صحبت میکنیم. یه بار میگیم چجوری نشون میده و حکایت میکنه، یه بار میگیم خودش چیه، درست شد؟ به خاطر همین توی فلسفه اسلامی یه بحث وجود ذهنی داریم، یه بحث علم داریم. اونجا یه بحث وجود ذهنی داریم که چجوری نشون میده، از این داره بحث میکنه. اونجایی که میگه علم چیست، میگه بیاییم خودش چیست. خب تو این کتاب اون ترتیب رعایت نشده به دلیلی که من معلومه به ما گفت. این یک. حالا شما مسئله دوم، این مسئله وجود داره، مسئله درون و بیرون. یه مسئله دیگه وجود داره، ذهن و خارج. خیلی اوقات موقعی که حرف میزنیم دو تا یکی میشه برامون و حواسمون نیست یواشکی از یکی سوال می‌کنیم تو اون یکی. حتی اساتید بزرگ این اشتباه براشون اتفاق افتاده نقده. همین الان تو جامعه ما اساتید بزرگ میشناسم که این اشتباه تو ذهنشون یواشکی اتفاق افتاده. من معده دارم، معدم هم امر خارجیه، معده امر ذهنی نیستش. عواطف دارم، عواطف من امور واقعی هم امر.
درون و بیرون همشون سر هم توی این اصطلاح میشن خارج در مقابل ذهن. این دقت کردی؟ این خارجی که مقابل ذهنه، این که هی میگم آقا ذهن رو خرفته باعث تا حسابشو برسیم بذار تا بدبختی داریم، مال همینه. الان هم هی تو صحبت بچه ها میان خارجی که مقابل ذهنه، بیرون مقابل درون، درونمون هم خارجیه، خارجی یعنی امر واقعی، بیرونمون هم خارجی یعنی امر واقعی. درون یعنی چی؟ ذهن یعنی چی؟ ساحت ادراک و حکایتگری در این. خب حالا ببینید یه اتفاق جالبی رو میفته. این شده شما به علمت فکر کنی، به فکر فکر کنی، میشه دیگه. همین که میگی من این مطلب رو دیروز فهمیدم، داری دامنه فکرت. مثل اینه که با یه عینکی به عینکت نگاه کنی، همین که این کارو میکنی اون عینکی که داری بهش نگاه میکنی میشه چی؟ اونی که باهاش نگاه میکنی میشه چی؟ شما یه عینک داری که باهاش نگاه میکنی، در میاری میذاری جلو، یه عینک میگیری میگی راستی من با چه عینکی دارم نگاه میکنم، یه عینک میگیری به این نگاه میکنی، اما این عینک دیگه حکایتگری من وقتی داری بهش نگاه میکنی دیگه حکایتگری نداره که. بابا این که یه حکایت داریم بزنم چشم دیگه، وقتی در میانم به خودش نگاه میکنم بی دیگه حکایتگری نمیکنه که.
سوال میشه درش آبو اینه کرو.
شما شده تا به حال درباره تصورات ذهنی فکر کنی و از تصورات ذهنی تصور داشته باشی؟ اون تصوری که درباره تصورات ذهنی اون عینکی که به چشم، اون تصوری که داری بهش فکر می‌کنی میشه اون تصور، عینکی که درآوردی حالا داری با یه عینک دیگه بهش نگاه. درست شد؟ خب پس انسان یه ویژگی داره، میتونه به ذهن خودش ذهن بده، یعنی یه ذهن بالای ذهن بذاره بگه بیا به این ذهنه فکر کن. درسته؟ اگه این نبود چون شما برسه به ذهن نداشتی که. خب اون موقع دیگه اون ذهنی که داره بهش فکر میکنه ویژگی ذهن بودن شده چی؟ شده موضوع بحث.
اینا دوتا نیستن، یکی داره.
بابا جان دوتا هست یا دوتا نیست یه حرفه. با یه تصور به خود اون تصور فکر میکنی یا با دوتا تصور داری؟ اون تصوری که الان داره حکایتگری میکنه کدومه؟ اونی که درباره اون یکی، الان اون یکی نقشش چی شد؟ شد مورد بحث، نه که دیگری رو نشون بده. تو این حالت این شده مورد پژوهش من، موضوع پژوهش من، چیزی که من میخوام ببینمش، نه چیزی که باهاش ببینم. درست شد؟ تو این حالت خصوصیتش رو ازش نگرفتیم. در فرضی که من به قضیه فکر میکنم اون قضیه میشه امر خارجی که امر ذهنی بهش ناظره. پس خارج یعنی چی؟ آنچه مورد در مقابل اونی که حکایت میکنه میشه ذهن، اونی که داره حکایت میشه این اصلا ربطی به درون و بیرون نداره. معده منم خارجیه، فکرم هم میتونه خارج بشه بهش فکر کنی دیگه خودش میشه امر خارجی، یا اون وقتی که خودش با اون فکر نمی کنی خودش میشه امر خارجی. پس این ذهن و خارج همون درون و بیرون نیست. یه انیمیشن میبینی بیچاره نشی با کنم چیو میخواد؟ چیو؟ عکس میخواد بگیر؟ نه میخواد بنویسه پایینه هاشو فاک نمیخواد. نوشتی؟
نه.
اصلا برای چی مینویسید؟ به دردتون نمیخواد. اینا دو سه تا تذکر بود
برای چی این تذکرات دادم؟ برای اینکه الان نمیخواستم همه حرفایی که زدم بفهمید، فقط میخواستم بگم ببینید چه بحثایی وجود داره که راحت نمیتونیم از کلمه ها به جای هم دیگه استفاده کنیم. بابا استفاده کردن از اینا یه حسابای دقیقی داره. خب درباره حرفایی که زدم سوال داری؟ من هیچ بحث علمی نکردم که. خب. یه تذکر بود. تشکر نبود، تذکر بود. بعدن برمیگردیم به این مسئله، هی برمیگردیم. حالا اولشه یه جایی مفصل بحث، آخر مقاله سه که گفتم مفصل از اینی که گفتیم بحث میکنم. خب شما در واقع چی سوال دارید؟ من یه آدمم، از یه چیزای تشکیل شدم، اونا میشن درونم، یه چیزایی هم من و اجزای بدن من و اجزای من نیستن، اونا میشن بیرون من. درسته؟ مرحبا. خب بریم سراغ جواب این اشکاله. اشکال قوی بود نه؟ اشکال خوبی بود؟ ببینیم جوابش چی میشه. منم کم کم داره جوابش یادم میده. اشکال خوبی بود مثلی که یه مسئله باید خوب گوش بدیم دیگه بچه ها، خوبش بریم. یه مسئله وجود داره که اون مسئله از ویژگی های نوع فکر علامه است. علامه میگه شما یه چیزایی میگی که من این چیزها قبول دارم، من یه سوال میپرسم، تو هیچ آقالی در میگردی میگه دوباره هم حرفو تکرار میکنی، اونو که من قبول دارم. چی میگی شما؟ شما میگی در حال ادراک تحولات بسیار مادی اتفاق می افتد. اون تحولات چی هست؟ مادی هست. ماده خارجی داریم، ماده مغز داریم، اینا با همدیگه تأثیر و تأثیر می کنن. چی رو تولید می کنن؟ حالات مغزی و عصبی. این حالات عصبی دائما در حال تغییرن، شما گفتی منم قبول میکنم، و بر هیچ یک از دو طرف، دو طرفمون کیه؟ خارج و مغز، صد نمی کنن. درسته؟ گفتی که گفت جیم نه، الف نه، اندار یه همه حرفت منم قبول دارم، ولی شما یه کاری کردی، اون کاری که شما کردی ولی صداشو در نیاوردی اینه، نوشتی حالات مغزی و عصبی مساوی ادراک. لذا شما به جای این چی نوشتی تو اشکال؟ نوشته بود ادراک دیگه. این هم کجا؟ شما یواشکی یه چیزی گفتی فکر کردی ما نفهمیدیم. اون چیزی که حاصل فعل و انفعال مغز با خارجه، یه سری تحولات تو مغزه، قبول. آیا ادراک ایناست؟ این سوال ماست. این مساوی ها همون جاییه که داریم سوال میکنیم. شاید دو تا احتمال داریم. شاید ادراک همان حالات مغزی عصبی باشد، یا حالا شاید ادراک امری باشد جدا نشدنی از حالات مغزی و عصبی. به کلمه ها دقت کن، و نه همان حالا
دو حالت وجود داره.
شما اینو کجا بررسی کردی؟ هیچو بررسی نکردی. این مسئله فلسفیه. اونایی که میگفتی علم بود، به فلسفه ربطی نداشت. علم مطالعه میکنه عصبا چجوری کار میکنن، با خارج چجوری اون مسئله علمی بود. مسئله علمی من قبول، خیلی مهمه ها، اینو باید از علامه یاد بگیریم. علامه میگه من با علم دشمنی ندارم، بلکه در مقابل علم متواضعم. یعنی اگه علم بررسی کرده اینا رو گفته، علامه به مساوی فلسفه اسلامی هیچ موقع پاشو نمیکنه کفش علم بگه نه دروغ میگی. چه میگه این حرفا رو؟ مثل بعضی ها که موقعی که علم با عقایدشون مخالف میشه میرن علم رو انکار میکنن. علامه هیچ موقع انکار نمیکنه. علامه احترام هر علمی رو باید علم دیگه نگه داره. اگه میخوای به این علم اشکال کنی، برو تو خودش اشکال کن. از این علم به اون علم اشکال وارد. من کسی که متخصص مغز و اعصاب یا نمیدونم فلان نمیشه نیستم. اون رفته کار کرده به این نتیجه رسیده، خیلی خوب، اون نتایج علمیش اشکالی بود که شما نوشتی، این مال فلسفه نبود. منم قبول دارم همه اونا رو، اما من یه سوال فلسفی دارم. این که کار اون نیست، اینو باید نیست. چی؟ آیا ادراک همون حالات مغزی و عصبیه یا امریه که از اون جدا نمیشه، همیشه همراهانه اما خود رو اینه چجوری میخواد؟ تو کدوم آزمایش که میخواد این آزمایش کن؟ با چه آزمایش میخواد این درست کن؟ یا آزمایش در روی بکنید؟ اینو بده اختبار کن. نمیشه. اگه این دومی باشه، همه آزمایش های شما سر جاشه، این هم سر جاشه. ها؟ گرامبه یه سیمای وزن میکرد به مغز باباش و بابا گوش نده و کجا میفهمی؟ ببین؟ یه حالات مغزی داری که ملازم ادراکه، ادراکشو میفهمید، گفت چون حالاتت اینجوری شده پس داری فلان چی ادراک میکنه. آیا اون حالات همون ادراک بود؟ نه. از کجا بفهمید؟ اینو باید بحث فلسفی کنیم. این با بحث علمی فهمیده نمیشه. لذا اول کار گفتیم علم فلسفه نیست، فلسفه هم علم نیست. روابطشو تعریف کردیم که الان وقتی داریم میریم جلو، هرکی به هرکی نباشه، هرکی بیاد جای هرکی دیگه رو بگیر. خب الان روشن شد دقیقا این مسئله خیلی مهمه. الان یه اتفاقی من یواش گفتم ولی براتون توضیح ندادم و این توی سیاست گذاری علم مهمه. ما یه بحثی داریم سیاست گذاری علم، به این طرف وقتی نداره ها، اما الان فهمیدیم، از علامه فهمیدیم. علامه گفت ببین وقتی دهن پروفسور آیت الله عالم حکیم باز شد حرف زد، دقت کن ببین علمش داره حرف میزنه یا خودش داره حرف میزنه. اگه یه عالم حرف زد ضرورتاً اینجوری نیست که علمش حرف بزنه. گاهی علمش ساکته، عالمه هنوز داره حرف میزنه. در اینجور موارد باید بگیم آقا ما خیلی خدمت شما ارادت داریم، ما حرف شما رو قبول نداریم، خداحافظ شما. علامه گفت من به علم احترام میذارم. عالم میخواد احترام داشته باشه، باید پاشو از گلیم علمش بیرون نذاره. اگه پاشو از گلیم علمش بیرون گذاشت، اگه عالم این رشته که حوضه تخصصیشه یواشکی در جایی که ورسه یه علمیش نیست حرف زن، اونجا جاهله. عالم با مدرک دانشگاهی عالم نشد، با بر اساس علم حرف زدن عالم. این عزیز ما که اومد تمام اون مباحث آزمایشگاهی رو برای ما توضیح داد، گفتیم خب، گفت پس ببین ادراک مادیست نمیه تا این جمله تبلیغ داشت علم حرف میزد. این پس ببین ادراک مادیست بود که تو داری میگی علمت نمیده. کجای آزمایشگاه اینو به دست آوردی؟ کجای علم که حرف زد؟ اینجا عالم حرف میزنه، علم حرف نمیزنه و عالم قبول نیست، علم قبول. فهمیدی؟ این چیزیه که باید حواسمون باشه. پس در جامعه هر جای دیگه وقتی مواجه میشیم با عالم، چون عالمه نباید حرفش رو قبول بکنیم،
چون حرفش بر اساس علمشه باید حرفش رو قبول
کنیم. این نکته. و اینو مرحوم علامه خیلی جاها استفاده میکنه و نشون میده، میگه آخه حواست باشه خیلی جاها علمت ساکت، خودت داری حرف میزنی و اونجا جاهلی. اینو فهمیدیم؟ این نکته ها رو با یاد بگیریم از علامه. الان علامه اینو به ما نشون داد، گفت ببین همه حرفات درست، اینجا سواله یعنی جهله، و جایی که جهل بوده تو ابراز نظر کرد، اینجا وایسا با هم حرف بزن. خب حالا علامه برمیگرده میگه من برای اینکه کدوم یکی از این دوتا احتمال درسته دلیل دارم، ولی تو هیچ دلیل علمی برای این دوتا احتمال، یکی از این دوتا احتمال، یکیشو بیدلیل قبول کردی. شما تساوی رو قبول کردی بیدلیل. من سه تا وسط دلیل آوردم که بابا تساوی وجود نداره. حالا کی داره علمی حرف میزنه؟ روشن شد؟ من سه تا استدلال برات آوردم، یعنی دومیه درسته. تو هیچ دلیلی برای درستی اولیه نیاوردی. خب اینم بنویسم. پس ما سه دلیل بر درستی احتمال دوم داریم، ولی ماتریالیست یا همون دانشمندی که ماتریالیست مرادف دانشمند نیستن، کسایی که ماتریالیست هم نیستن بدن کار علمیشون رو میکنن و میگن علم مادیه، هیچ دلیل بر احتمال اول نیاورد. علامه میگه تو جایی داری توضیح میدی که من قبول دارم، تو هم قبول داری. اون جایی که جای اختلافمونه وایسا حرف بزن، اینجا وای نیستی. خیلی نکته جالب. و آدم نگاه میکنه ببینه این آدم چقدر خوب و دقیق و منطقی فکر میکنه، اصلا به ظاهرش نمیومد اینقدر آدم منطقی باشه. خب روشن شد؟ دلیل اول این بود که بزرگ در کوچیک جا نمیشه. دلیل دوم این بود که علم تقسیم پذیر نیست. دلیل سوم این بود که علم تغییر پذیر نیست. آها یه چیزی یادم اومد در مورد علم تغییر پذیر نیست، باید یه نکته رو بهتون بگم. یه صلوات بفرستیم. آقا کنم آقای استاد
صلی الله محمد
های امامزاده و نقابو شخصیت های مقدس رو گم نکنم. حالا ما تو قم مثلا یه آقای داریم راسل، بقید می فرمایید، اما راسل عربی که اسم فاعله. میگم که ما ویتکنشتان کجا بود؟ نه ایدیش. خب اون مطلبی که میخوام به شما تو الان میخوام از علم حضوری استفاده. ببین الان یه اتفاق میفته، الان میخوام برای صدق یه حرفی از علم حضوری تا اینجا تا الان این کار نکردیم. خب میم آقا امری که تغییر کنن یه ویژگی داره. خب گوش بدی، ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه که بهش نگاه میکنی میگی تو میری که چی بشی، ولی ما هم نفهمیم این رابطه تو واقعیت هست. یه دانه تغییر میکنه. آره میتونه بشه خورشت لوبیا یا عدسی و میتونه بره بشه مثلا بوته عدس. خب پس این در او این امکان نهاده شده که بره بشه یه چیزی، به این میگیم قوه و بعداً درباره قوه حرف میزنیم، درسته؟ خب پس در دانه قوه وجود داره، یه امکان وجود داره، امکان بوته عدس شدن، امکان گوشت شدن، من بخورم بیاد بشه گوشته من. میگم آقا شما با علمت چیزا رو میشناسی، اون مقدمه اولا یادتون نره، مقدمه دو بگم، با علممون چیزا رو میشناسی، علممون رو با چی میشناسیم؟ آفرین. اگه قرار بود به علم من، علم من با یه علم دیگه بشناسم، یه برو با چی شناختم؟ دور اونم برو با یه علم دیگه بشناس، باید نام و تناهی هیچ موقع من علممو نمیشناسم. پس من اون علمی که پیشم حاضره، پیشم حاضره برای معرفت به اون، نیاز به یه علم دیگه؟ صورت ذهنی که پیشم حاضره که خود صورته رو دارم ادراک میکنم، برای ادراک اون نیاز به یه صورت دیگه ای؟ پس من به اون صورت ذهنی علم حضوری دارم. حالا که به اون صورت ذهنی علم حضوری دارم میپرسم صورت ذهنی تو امکان چی؟ تو این عالم هر کسی یه چی شد، تو نمیخوای چی بشی؟ هر کی داره میره چیزی بشه، دانه داره میره بوته بشه، سنگ ها دارن میره خاک بشن، بعد دارن درخت بشن، تو معادن مواد داره میره عقیق بشه، الماس بشه، حرکت تو عالم دیگه، هر کی داره میره یه چی بشه، تو نمیخوای چی بشی؟ چیزی بشی؟ علم حضوری دارم دیگه، هی بهش توجه میکنم نه؟ در این موجود امکان چیزی شدن پیدا فهمیدی چی شد؟ آفرین، فعلیت داره و قوه نداره، همین رو بخوام بزن. هر چیزی که تغییر میکنه امکان چیز دیگر شدن و قوه او رو داره، دانه قوه بوته شدن رو داره، امکان میشه داره، تخم مرغ امکان و قوه مرغ شدن رو داره، یه فعلیت بده یه امکانم داره. به این صورت علمی میگیم بابا تو این عالم هر کی میتونه بره یه چی بشه، تو چی میتونی بشی؟ به دو دو تا چهار تا میگم بابا میرسه روزی تو سه تا نه تا بشی؟ میگه نه من از این چیزا ندارم. فهمیدی؟ علم امکان تبدیل به چیز دیگه تو ذاتش نیست، پیش من علم حضوریه، پیش من حاضره، هرچی نگاه میکنم امکان چیزی شدن در او نمییابم. اما تخم مرغ امکان مرغ شدن توشه، دانه امکان بوته عدس شدن توشه. فهمیدی چی گفتم؟ امری که تغییر میکند امکان و قوه آنچه در آینده میشود را دارد. این گزاره‌ای که من گفتم شما هم قبول کردید در مقاله 10 اثباتش میکنه. خب ولی صورت علمی امکان تبدیل به چیز دیگر در او نیست. اینو از کجا میگی؟ اونو از مقاله ده میگی؟ اینو از کجا میگی؟ علم حضوری. فهمیدی؟ پس این که مرحوم معلم گفت در سرشت علم تغییر راه نداره، برای اینه که این فقط فعلیته، هیچ قوه‌ای باش نیست. خب نه اصلا رفتی مطابقت نداشت، رفتی به علم حضوری جمعشتم جلوش، علم حضوری، از علم حضوری دارم، اونم یه چیز دیگه بود، اینم یه چیز دیگه است، الان اینه، الان از این استفاده بکنم. الان گفتم این صورت ذهنی پیشم حاضره، هیچیش از من غایب نیست، هرچی نگاه میکنم امکان چیزی در او نمییابم. خب یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب چون نگفتم براتون خب این پاک کنم چی؟ سوالم میرسیم ببینید بچه ها. حالا که الان قوفه رو براتون گفتم، یه اشاره کردم به اون چیزی که هی شما تو ذهن خیلی هاتون میاد و من هی میگم وایسید بردم بدم، الان بهش اشاره کردم. الان یه سوال میپرسم، تخم مرغ تأثیر داره روی مرغ؟ هم مرغی تو میشه خیلی خوبه، خیلی خوبه، اونی داری فکر میکنی ارتباط هست اما تأثیر، هر ارتباطی تأثیر. خب حالا با تخم مرغ کاری ندارم، فقط خواستم بگم یه ارتباطی وجود داره اما تأثیر نیست. بعدن که امر مادی درسته؟ خب نفس یعنی آنچه ادراک می کند. ما الان ثابت کردیم که این چیه؟ کجا ثابت کردیم؟ اینو کجا ثابت کردیم؟ اگه علم و ادراک عین مادیه، پس اونی که ادراک میکنه هم باید چی باشه؟ خب اینم اونجا گفتیم. این دوتا یک ارتباط بسیار تنگاتنگی با هم دارن، دارای ارتباط بسیار تنگاتنگ. این ارتباط بسیار تنگاتنگ رو شما تو مباحث کتاب ما نه، بعدن با یه استادی باید مباحث فلسفه نفس بخونیم، ما خوب بیاد براتون اینو توضیح بده. این درس رو داریم الان 1400 یا فکر میکنم تو پاییز این درس بهشون داده میشه، یعنی این کتاب داره تموم میشه بعد پاییز اونا این درس رو میخونن، شما هم اینجور این درس براتون گذاشته میشه. این ارتباط تنگاتنگ چجوریه؟ نفس در بدن تأثیر میگذارد و بدن زمینه پیدایش خصوصیات نفس را فراهم می کند. ببینید این دوتا جمله با هم تفاوت داره. از سمت نفس رو بدن تأثیر گذاشته میشه، اما از سمت بدن روی نفس تأثیر گذاشته فقط زمینه‌شو میسازه که یکی دیگه روش تأثیر بذاره. اون یکی دیگه کیه رو بعدم میگیم. خب فقط میخواستم ارتباط این دوتا رو با هم توضیح بدم براتون. وقتی ارتباط این دوتا رو براتون توضیح دادم، شما یه چیزی متوجه میشید، چرا برای اینکه نفس عالم بشه باید چشم باز کنم و یه عالمه تحولات عصبی اتفاق تا
زمینه این که اون خصوصیت در نفس پیدا بشه فراهم بشه. اما این روح و اثر این زمینه شد را همونجور که تخم مرغ روی مرغ اثر زمینه شد را زمینه تحقق مرغ به وجود میاره، اثر که روش نمیذاره. بعدن با نفس هم همینجورن، بعدن زمینه این که این خصوصیات در نفس پیدا بشه رو فراهم میکنه. روی نفس هستید اینا رو اثبات میکنیم بعدن یکی. فقط چون این سوالات تو ذهن شماست، من باید یه دورنما بهتون بدم بگم ببین میشه یه جور دیگه نگاه کرد، فقط اینجوری که شما نگاه میکنی نیست، یه جوری هم میشه دید. حالا که فهمیدید یه جوری هم میشه دید، دیگه اون مزاحم فهم شما نمیشه، اجازه میده ما حرفمون رو بزنیم بریم جلو. این نکته اول. پس این دوتا یه ارتباط بسیار تنگاتنگی دارن. این ارتباط بسیار تنگاتنگ از این طریق تو فلسفه اسلامی اثبات میشه، توضیح داده میشه، اما جاش تو کتاب ما نیست، جاش تو فلسفه نفسی. ما بعضی از مقدماتش رو تو این کتاب ثابت میکنیم، اما اونجا باید بررسی بشه. خیلی هم سنگین کار این که گفتم بوهری طرح داره برای این که چرا وقتی ما احساس میکنیم یه جایی از مغز داره تغییر میکنه، یعنی به این فکر کردن و راه حل توضیح کنه. این اون راه حل است و ما بعدا توی آثاری که باید بردن بخونیم این راه حل براتون گفته میشه. این مطلب که این مطلب فقط مطلب مقدماتی بود خدمت شما خواهم بود. حالا یه مطلب دیگه. الان ما بحثمون تموم شد، مادیت ادراک رخت بربست، با سه تا دلیل اثبات کردیم که ادراک مادی نیست. اونایی که از اون بعد اشکال میکنن میرن توی علم دلیل برمیدارن میانن، گفتیم دلیلای شما به درد مسئله ما، اینم گفتیم دیگه دوتا احتمال بشیم، گفتیم دلیلاتون هیچ کدوم از این دوتا احتمال رو اثبات، اینا رو گفتیم. حالا یه نفر میاد خفت ما رو میگیره میگه وایسا ببینم توی که میگی ادراک قید مادیه ولی مطابقه یعنی چی؟ توضیح بده که حرفی زدی. یعنی ما چطور میشه یا قید مادی هم مطابقه؟ فهمیدی؟ رسیدیم به این سوال. حالا میخواییم به این سوال بپردازیم، اینو پاک کنم. اگر امروز بتونیم مقاله سو تمام کنیم خیلی خوبه. یه صلوات بفرستیم. نگاه کنید بچه ها، ما یه چیزی رو میدونیم، آتش خارجی میسوزاند. همین آتش، آتش ادراک شده نمیسوزانه، درسته؟ اون تصور که شما آتیش دارید که نمیسوزونه، اما آتیش خارجی میسوزونه. با این حساب میگیم این دوتا با هم چی دارن؟ اما بودشی سر کار آخه این که با این اختلاف داره، ولی بازم میگی چی داره؟ عینیت داره. چطور ممکنه؟ چگونه با وجود اختلاف واضح و روشن عینیت برقرار است؟ چگونه این اتفاق میفته؟ به اینجا که میرسیم یاد اون حرف معلوم علامه باید بیفتیم که علامه گفت برو به حسب منده این بحثا جاش اینجا نیست، باید وایسید یکم هستی شناسی بخونیم بعد ادراک رو بحث کن. خب الان جواب بینیم این اشکال بس. جواب خیلی مهمه، چون همه اون چیزی که چند روزه داریم که عینیت مطابقت، تو این جواب رو باید توضیح بدیم چیه این مطابقت، چیه؟ میگیم
این شیء خارجی دو تا ویژگی داره. یکی اینه که وجود داره و یکی اینه که دستمال کاغذی. دستمال کاغذی بودن این وجود داشتن. چرا؟ چون دستمال کاغذی میشه باشه میشه. فهمیدیم اینو؟ امور خارجی دو تا ویژگی دارن، یکی هستی یکی چیستی. هستی میشه وجود، چیستی میشه چی؟ آفرین که بلدی، ماهیت. دو تا ویژگی دارن. خب همین که دو تا ویژگی رو پیدا کردیم، همه تون حواستون به منه؟ اینجای بس خیلی مهمه. همین که دوتا ویژگی رو پیدا کردیم، توی هر کدوم از اون ویژگی ها اگه عینیت پیدا بشه، تو اون ویژگی علم پیدا شده. عینیت نمیخواستیم برای نفیق ما با منی؟ با منی؟ با من نیستی؟ با خودت؟ گفت اوباما اوباما، یا با اونو یا با ما. درست شد؟ چهار سال 88 حالا شما با ما باش، با اونو نباش. خب یا الان دو جهت توی شی پیدا کردیم، هستی و چیستی. توی هر کدومش عینیت پیدا بشه، از اون جهت علم پیدا میشه. الان این علم منه. این چی چیه؟ معلوم من. اگه علم من با معلوم من تو هر کدوم اینا عینیت پیدا بکنه، ما مشکل مطابقتمون دیگه حل میشه. میگیم از اون جهت علمه، از اون جهتی که عینیت داره علم هست. هر همو به شما گفتم. حالا الان میگم در علم حصولی، در علم حصولی ما چی داریم؟ یه صورت علمی داریم و یه علم، یه معلوم. معلوم چیه؟ امر خارجی. در علم حصولی صورت علمی با معلوم در ماهیت و چیستی عینیت دارد، نه در وجود و هستی. کی اثر داره؟ وجوده. میگه ها تو وجودش که عینیت نداره. شما میگه آتش خارجی میسوزونه، این مال وجودشه. آتش ذهنی نمیسوزونه. عینیت هم داره. میگه خب عینیت تو وجود، بنابراین هیچ مشکلی پیش نمیاد. اختلاف دارن. اما عینیت تو چیه؟ تو ماهیت و چیستیه. اونجایی که عینیت دارن ادراک داره اتفاق میفته. این مال علمه؟ حصولی. پس اینو، این یه چیزی که الان اینقدر ساده و کوچولو گفتیم، یه بحث خیلی مفصلیه و این دیگه تو کتاب بدایه و نهایه اومده، توی اصول فلسفه. چنان که این همه بحثایی که تا اینجا تو موضوع فلسفه بود، تو ادای و نهایه معمولا خیلی آشنا بود، بعضی هاشو بد داشتن. خب حالا بریم سراغ علم حضوری. در علم حضوری، علم با معلوم در وجود و هستی عینیت و اتحاد دارد. لذا اگه علم حضوری به آتیش داشته باشه، دیگه میسوزی. چرا؟ چون علم حضوری چی بود؟ حضور واقعیت شیء برای عالم. اگه واقعیت آتیش برای انگشتات حاضر بشه، دستت داره میسوزه. اون موقع به آتیش چی داری؟ یا به گرما؟ علم حضوری داری. اما موقعی که به گرما فکر میکنی، جایت نمیسوزه. چرا؟ چون اون موقع علم حصولی داری، وجودش پیشت نیست. وجود گرمای 80 درجه سر انگشت، انگشت رو چون وجودشه، اثر مال کیه؟ مال وجودشه. اما تصور گرمای 80 درجه مغز، بدن، جایی رو نمی سوزونه. چرا؟ چون ماهیتشه نه وجودش. پس ما دو جور میتونیم علم داشته باشیم، علم حضوری، علم حصولی. و اثبات کردیم علم اگر مغایرت باشه اتفاق باید عینیت باشه. خب پس در این دوتا علم من باید دو جور عینیت نشون بدم، چون دو جور علم دارم باید دو جورم عینیت داشته باشم. توی علم حضوری عینیت کجاست؟ توی وجود و هستی. خود معلوم خارجی برای من حاضره. وقتی دارم درد رو بهش علم حضوری پیدا میکنم، خود درد پیش من حاضره، به درد فکر نمیکنم. اما موقعی که علم حصولی دارم، خودش پیش من نیست، یه صورتی از من دارم که با او در ماهیت و چیستی یکیه، اما در وجود یکی نیست و لذا اثر او رو نداره. اثر مال وجود بود، اثر او رو نداره. پس الان ما دو جور علم نشون داریم، در دو جور علم عینیتش هم بیان کردیم. این مطلب تو فلسفه اسلامی مونده، اصلا توی فلسفه قد طرح
نمیشه.
نه اینکه طرح شده و رد شده، اصلا مسئله وجود و ماهیت و عینیت از ناحیه وجود یا عینیت از ناحیه ماهیت تا جایی که من یادم میاد خود سواد دارم اصلا طرح نشده. نه کلاس هم شده، کلاس هم شده چجوری؟ من بیکارم. آقای حسن زاده میتونی گفت، گفت ما که بیکاریم بشیم درس بخونم، که کار دارم برم به کاراشون برسم. خب دقت کردی؟ اون تا اینجا رو عکس بگیری دیگه، تخته پر شده. خب پس اصل بحث همین اینجایی که رسیدی به زنگاه بحث بودا، جون بحث اینجا بود. عینیت که شما هی میگفتی نگفته بودی کجاست، الان گفتیم براتون. حالا چون شما خیلی دست کنم بوده زود بپرس.
الان
آفرین، سوال خوبی بود، جواب میدم. کسی دیگه سوال داره؟ باشه باشه بشین سوال باشه. چرا؟ من صدا تونو بشنم. نه بابا از نه افا
نزده.
چرا همه از اونجا میشینی؟ من اینکه نکنم میخوایی یا برمی نمی کنم. خب نه من تایید نمی‌کنم، من جدل کردم. چی چی؟ از اونا که میدن مردم میخواد به ما خوب میشن، خوب میشن. آفرین. 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 این نشون میده تکنولوژی چیز بیخوادیه بابا. داره خوشنیه این ادراک نیست. الان شما اصلا از ادراک بشید بشید بگم میگه همون دیگه اشتش بگیده عجب بیچاری بگیده. آفرین. چیکار بکنم؟ شما حرفی که من زدم رو داره دوباره میزنی. بگو من کجا این حرفی شما رو زدم؟ بشین. من این حرف شما رو که دیگه رفتی پشت ستون تا بیایی این بلکه بپنم. خب من این حرف شما رو که زدم؟ آفرین. گفتم نه در بدن تأثیر داره، این خیلی مهمه. این از آموزه های مهمیه که بعد میبینیم توی روایات و خیلی جا توی مسئله تاکید شده که چی؟
حتی سارت هم میگه اگر انسان فلج به معنای واقعی اراده کنه تو میشه را میکنه فلج ماده یه مطلبی اینجا هست چی؟ تأثیر نفس در فلج این که شما دارو نما دادی ولی نفسش میگه بگه دارو خوردی خوب شد دیگه خوب شد همین ها الان تو درمان سرطان هم دارن ازش استفاده میکنن سرطان خون داره گلوله های قرمزش داره از بین میره یه راهش اینه که شیمی درمانی کنه همین کار میکنه یه نفر مادی آزمایشو داد گفتش که مادر خانواده بود گفت مادر خانواده تو داری رهلت میکنی من به شما یه پیشنهاد میدم روزی 20 بار بشین یه جا تو من 20 بار حالا هر چقدر بشین به این گلوله ها بگو ای بلبل های من شما موفق میشید شما نمیمیرید درسته؟ فقط همین آزمایش رو تکرار کردم بعد رفتم دیدم این داره حالش بهتر میشه ببینید من کاری ندارم این یه رهاورده علمیه و چیزیه که اثبات شده یا نه اما از این الان توی درمان دارن استفاده میکنن و این نشون میده نفس در بدن تأثیر داره این همون یکی نمیشنم برعکس زمینه سازی نه تأثیر خب مثل این آخرین ها مالی بود که شما همه حرفای من رو قبول کردید این یک اما اینکه میگید به ادراک میگم خب نه سرطانه ادراک نه اون بارش ادراک به ادراک رفتی
نمیده
الان دارونما که ادراک نیست بعدن هم که ادراک نیست چی ادراکه این که من فکر میکنم این دارو از این ادراکه بله ادراکه اما شما از حیث حکایت کردنش بحث نمی کنید از حیث تأثیرش تو بدن داری بحث می کنی این مسئله فلسفه نفسه که گفتم خیلی خوب پس بحثا خیلی خوب پیش رفته تا اینجا صلوات بفرستین ها کنم من هم سوال دارم یه حضور شما بشن جو کشو شنیدی دیگه ها نشنیدی بچه توپش افتاده و تو خونه یارو توپش افتاده و تو خونه یارو کوچولو هم پس بچه بزن هنگ سال آزی بچه هنگ سال شب خوب برد میزنن ما در میزن خب کیه؟ کیاشو کن کشی گفتش که آقا توپم توپم خب من هم توپم میام خونه شما رو در بزنم بگم توپم
حالا شما هم سوال داری منم سوال دارم پس بزن درست مونی کن
اصلا سوال کنیم بپرسم
بله ما چی جواب بدم هستم اینجا میشینم با هم حرف میزنیم باشه خب حالا الان میخوام یه چیز دیگه بگم میخواییم دو تا عرصه رو به شما نشون بدیم چیزی که تا به حال فهمیدیم اینه که علم و صورتهای علمی غیر مادی هستند الان میگیم بعضی حالات روحی و روانی مثلا اراده یعنی که بحث مقاله تموم شده ها اینا آخر مقاله مرحوم علامه داره به عنوان فواید مقاله بیان میکنه میگه اینا هم چی هم؟ از کجا رو بمیده غیر مادی هم؟ مرحوم علامه میگه دیگه فرمولشو گرفتی دیگه فرمولش چی بود؟ تغییر پذیره؟ تقسیم پذیره قوه توشه امکان تبدیل شدن به چیزی داره که خودش خودشه یه اراده دیگه یه اراده دیگه است این اراده من اراده است بگی همین فرمول رو صفات امور مادی رو میچینیم روی اینا مطالعه میکنیم اینو صفات رو نداره پس ما یه عرصه دیگه ای از وجود غیر مادی رو هم اینجا کشف کردیم اینم دو سومیش که خیلی مهمه
خودآگاهی خیلی مهمه. خودآگاهی چیست؟ اول ببینیم همه رو در راه خودآگاهی چی میگه. من به یه نفر گفتم، گفت من اینو ندارم، خیلی تعجب کردم. ببینید شما یه بار درباره خودت فکر میکنی، وقتی درباره خودت فکر میکنی همه این تصورات غلطی که درباره خودمون داریم یه سر کلش میشه. من آدم خوبی هستم، من موفقم، من پسر فلانی ام، من فلانم، من فلانم، چه خاطرات کودکانه تا الان، همه خاطرات و اطلاعاتی که درباره منه وقتی سر و کلش پیدا میشه که به خودم دارم فکر میکنم. اما ما که همیشه به خودمون فکر میکنیم، گاهی داریم به یه مسئله فکر میکنیم و البته معمولا به چیزی فکر نمیکنیم. خب پس من که همیشه فکر نمیکنم، گاهی هم فکر میکنم به یه چیز دیگه فکر میکنم، اما همیشه یک نوع آگاهی غیر قابل بیان از خودم. از کجا میفهمی؟ از اونجا که تصمیم میگیرم توی عمل، پس میدونم من منشأ تصمیمم. از اونجا که ماجرای فکر رو هدایت میکنم، نمیبری میپیچ. حالا باید این وقت مقدمه رو بیار، حالا این مقدمه رو بیار، کی داره میاره؟ من. پس من این من، این کسی که تصمیم میگیره در عمل و نظر و مسیر عمل و نظر رو مدیریت میکنه، میابم و بر اساس او تصمیم میگیره. با اون تصمیم ابن سینا اینو گفت، خوابم هستی؟ خودآگاهی؟ خواب میبینم، میمه که این آخری میابیش، بیداری؟ دارم میبینم، غرق تماشای چیزی هستم، این می اینجا هست. پس این خودآگاهی یعنی یه نوع آگاهی بیان نشدنی. یعنی برای چون همین میای بیانش کنی داری به خود فکر میکنی، دیگه از خودآگاهی اومدی بیرون. همین میخوای بیانش بکنی دیگه علم حصولی میشه. خب این خودآگاهی که همواره و در هر حال با ماست، امری غیر ممتد. اون خودآگاهیه چند متره؟ خودت 1.80 متر. خودآگاهی چی؟ اونی که همیشه میابی و باطه غیر ممتده، غیر متحرک، غیره بنویس تقسیم پذیر، همینجور همین خصوصیات رو بنویس. و به عبارتی این خیلی واژه مهمیه که علامه اینجا براتون احترام قائل شده آورده، خالصه. یعنی در او من چیز دیگه ایه که با هم ترکیب شده باشم، اونو پدید آورده باشم، خالص، آگاهی خالص. خب میگه این غیر مادیه. پس غیر مادیست. و این پایان مقاله 3 خیلی امر مهمی رو داره به ما گوش درد میکنه وقتی داره در باره خودآگاهی حرف میزنه. و خودآگاهی و خود مسئله آگاهی چیست؟ از بزرگترین چالش‌های پیش روی کسانیه که آگاهی و مادی می‌کنن. تو هر شاخه علمی باشن، ماتریالیست باشن، می‌دونم فیلسوف ذهن باشن، نورولوژیست باشن، هر چی باشه، اما به همین الان بریم تو همین دانشکده‌ها یا کتابفروشی‌هایی که کتاب‌های تخصصی انگلیسی دارن، یا عالمه کتاب وجود داره، آگاهی خودت، آگاهی خودت. چرا؟ چون براشون چالشه. این چیه؟ توضیحش چجوریه؟ درسته؟ نمیدونم دنیل یه چی میگه، اون یکی یه چی دیگه میگه، اون یکی یه چی دیگه میگه، همه گرفتارن این مسئله. این جواب فلسفه اسلامیه. این اصلا امری مادی نیست، خصوصیات مادی نداره. برای مطالعهش توی
آزمایشگاه سراغش. که اول کار به شما گفتم وقتی فلسفه میگه این موضوع چه وجودی داره، روش مطالعهش هم داره میگه، اینم یه نمونش
درست شد؟
یه نمونه از اونی که اول کار گفتم، وقتی میگه چه وجودی داره پس روش تحقیقش هم این داره میگه، پس موضوع علم و فلسفه رو فهم میکنه. الان این موضوع علم روان چیست؟ دو، شیوه پژوهشش چیه؟ الان اینی که گفت این غیر مادیه، دیگه میگه پژوهش‌های آزمایشگاهی درباره این حرف نمیزنه، در مورد هم حالات مقارن این حرف میزنه، در مورد خودش حرف نمیزنه. نه چیزایی که گفتیم دارین نمونه‌هاش بتون نشون میدین. خب از الان تا از آن بشینم شما سوال بپرسید، فردا مقاله خطا چیست؟ اون مقاله اینایی که الان بهتون گفتیم خلاصه این برابر فلسفه یه جای گفته بودن، اما مقاله چهار رو هیچ جا هیچ کی کار خود خودشه، یعنی پژوهش شخصی علام است که داریم به شما ارائه میدیم. پس قدر مقاله چهار خوب بدونیم، نتیجهش هم چقدر بزرگه. خب در خدمت شما هستم. آقای شایان شایسته بفرمایید.
این یه
الان گرما سر انگشتت، خود گرما حاضره، نه تصور گرما. دست شما رو میسوزونه؟ اینجا وجود گرما پیشته، اثر گرما هم پیشته. به این میگیم علم حضوری. خب بذار یه دونه خانم بپرسه یه دونه آقا. خوشه خانم ها سوال ندارن، همه دارن میرن چه خوبه. شما که کوپن تموم شد دیگه. چی؟ من نگفتم چند تا داری. حالا یه دونه بپرسی که آقا، یه دونه بپرسی بذار یه خانم بپرسه بعد شما بپرسی. شما نرو دیگه بمون، شما بپرسی. شما داری؟ شما این قاعده رو داری؟ از کجا آوردی؟ ها؟ متعالیه چیه؟ من این کتاب رو میشناسم. از صفر این کتاب تا الان چیزی درباره جسمانیت الحدوث روحانیت البقا نگفتم، حق استفاده ازش هم ندارم. منقول نمیخونیم، ما معقول میخونیم، یعنی جمله‌ای که حسابش رو نرسیدیم نمیتونیم ازش استفاده کنیم. نگفتم چه تو عمر میزنی؟ من گفتم ماده رو بدن و ماده روی نفس تاثیر میذاره؟
نمیذاره.
گفتم فقط چی میکنه؟ نه زمینه سازی میکنه، همونجور که تخم مرغ برای مرغ. این یعنی جسمانیت الحدوث. متوجه شدی؟ بگو مقاله سه یا چهار؟ او یک. خب بگو. میخوای امتحان بدی؟ برو به کاره. بیا آقا جون سوالاتونو میدونم. خب بفرمایید.
اگه جسمانیت حدوث و روحانیت رو برقا داشته باشیم، وقتی نطفه شکل میگیره بر اساس یک حالا جنس مؤنث مذکر دیگه و تو چهار ماهگی روح به اون جسم،
حالا مثلا
آره
خب اگه روح به اون جسم از بیرون گوش دادی چی شد؟ اگه روح از بیرون به اون جسم داده بشه که دیگه جسمانیت الحدوث نشده.
خب ولی ما
نشد که تونتون شما حرف میزنی که میخوایم فکر کنیم. برای فکر کردن خیلی باید یواش حرف بزنیم. خب اگه جسمانیت الحدوثه، پس روح از بیرون به جسم داده
نشده.
اگه جسمانیت الحدوثه، اون روحه که خودش بیرون بوده روح بوده، اینم که جسمه، جسم که روح نشه. جسمانیت الحدوث یعنی چی؟
یعنی جسم این جسم از این جسم نشد میگه دیگه.
یعنی این جسمه میشه روح.
آره
خب اگه این جسم میشه روح، خب این جسمی که از این پدر اومده و خصوصیات اونا رو داره میشه روح.
آره.
پس نتیجهش اینه که ویژگی‌های ژنتیک پدر و مادر انتقال پیدا می‌کنه به روح بچه.
آره.
خب پس من گفتم دیگه.
خب نه دیگه، چون تاثیر نمی‌گیره.
تاثیر نداره، به این میگن زمینه‌سازی، نمیگن تاثیر. تاثیر اینه که اون بیاد یه چیزی رو تو این ایجاد کنه، نه اینکه این زمینه‌سازی به وجود اومدن چیزی رو درست بکنه.
آره. پس قبول داری که جسم اگه یک سنخیتی داشته به اون روح انتقال میده؟
بله، اما به این میگن زمینه‌سازی، نمیگن. بعداً هم توضیح میدیم. در حقیقت این قوه به وجود اومدن یه خصلت نفسی رو فراهم کرده. میگم فلان بچه فلان استعدادا رو داره، فلان بچه فلان استعداد از پدر مادرش هم گرفته. این قوه است، قوه مال ماده است، مال قابله، نه مال فاعل، مال اثرگذار. پس ماده قابلیت داد، فاعلیت نداشت، تأثیر نداشت. این همین زمینه سازیه که دارم توضیح میدم، یعنی قابلیت. موفق باشید.